أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد، وآله المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، اللعن على أعدائهم أجمعين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. تسلیت عرض میکنم شهادت جان کاهو عالم سوز سفت پیامبر اکرم خامس آل عبا سرور آزادگان آموزگار قیام و انقلاب در برابر مستکبرین و زیاد خواهان، مظهر همه صفات جمالیه و جلالیه خداوند حضرت ابا عبدالله الحسین و مجموعه ای از ستارگان آسمان عبودیت و بندگی و آزادگی و شرف که به پای امام حسین خونشون رو نثار کردن، به امام زمانمون و به شما عزیزان خودم. اسلام یک نظام فکری، عقیدتی، اخلاقی و عملی است و التقاط خودش مثل بیدینیه. کسی اصل دین رو قبول نکنه یا دین رو با تبعیض قبول بکنه، بگه نماز خوبه ولی جهاد نه، مبارزه نه، انقلاب نه، گذشت از مال مشکله. قرآن کریم هم دارد افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، مذمت میکنه، نکوهش میکنه کسی ادعای اسلام داشته باشه با اینکه اسلام یک مجموعه است، یک نظامه، تجزیه کند اسلام را. اسلام آمریکایی برخی از صفات ثبوتیه دین رو مثل نماز و زکات را قبول دارند، ولی صفات سلبیه دین که براءت از مشرکین است و در برابر زورگویان ایستادگی کردن، مقاومت کردن نسبت به او، یا اعتقاد ندارند یا حاضر نیستند این باور رو به زبان بیارن. این حکومت های مدعی اسلام منطقه که ظاهرشون اسلامه ولی باطنشون کفره، اینا مأمور پیاده کردن اسلام التقاطی هستن که این اسلام التقاطی همون اسلام امریکایی است که امام از او یاد میکردن، همون اسلام انگلیسی است. حضرت سید الشهدا در این قیامشون مجموعی از دین رو تابلو کردن، در عمل ارائه کردن، در خطبه ها و بیاناتشون تبیین کردن و هیچگاه اجراء بعض دستورات امام حسین و یارانش رو از پاره دیگر از دستورات الهی باز نداشت. سید الشهدا مهمترین خصیصه‌اش عشق به پروردگار متعال است، نماز است. اشهد انک قد اقمت الصلاة، 25 بار با پای پیاده مکه رفته از سید الشهدا. فرزندش هم در مجلس یزید اعلان کردن ابن مکه تبمنا. اینا برای تعظیم شعائر دین و اعلام اعلاء کلمه توحید و وحدت جامعه اسلامی امامت میکردن، پیشگام بودن. لذا حضورشون در اجتماعات بین المللی جامعه اسلامی حضور عاشقانه و ویژه بود. در نوای مناجاتی حضرت سید الشهدا صحنه هایی را آفریده یا بی نظیر است یا با توجه به مناجات های امیرالمومنین باید بگیم کم نظیر است. امام حسین علیه السلام در دامنه جبل الرحمه عرفات چه قیامتی برپا کرده که رویش اشکهای امام حسین علیه السلام این دعای دلنگیز عرفه امام حسین است. سید الشهدا در مقام تواضع با ضعفا، با پابرهنگان وارد باغ خودش شد. یک باغبانی برای اونجا معین فرموده بودن، برده بود به نام صافی. حضرت آرام وارد باغ شدند و حرکات این صافی رو زیر نظر گرفتن ببینند چیکار داره میکنه. دیدن که صافی سفره نان گذاشته، داره نان میخوره، سگ هم مقابلش زانو زده ولی یه لقمه خودش میخوره، یه لقمه جلوه سگ میاندازه. امام حسین پشت درخت پنهان بودند. این حرکت زیبا و دلنگیز که هم قناعت به یه نان بسنده کرده، هم ایثاره و رعایت حقوق حیوانات، یه همچی کسی که در برابر حیوان یه لقمه خودش میخوره یه لقمه هم جلو سگ میندازه، پیداست که این گرسنگی هم نوع خودش رو برادر مؤمن خودش رو بر نمیتونه. سید الشهدا یه مرتبه از پشت درخت مثل آفتاب سر زد، فرمود صافی عذر میخواهم که بدون اذن به باغ شما وارد شدم. صافی دست پاچه شد. آقا پدر و مادرم به قربانند، جانم به فداد، باغ شماست، من هم برده شما هست. حضرت فرمودن این کاری که میکردی چه توجیهی داشت؟ عرض کرده آقا من غلام شمایم، این سگ هم سگ نگهبان باغ شماست، مال شما ولو سگ باشه برای من قداست داره و من نمیتونم زی نفسی صاحب روحی پیش من باشه، من چیزی بخورم و او نخورد. امام حسین علیه السلام فرمودن همونی که اول گفتم، این باغ باغ شماست، خودت را هم آزاد کردم. 3000 درهم بهش بخشید که هم خودت آزادی، هم باغ باغ شماست و هم با این 3000 درهم سرمایه تدارک کن، توانمند باش، محتاج این و اون نباش. این نوع تواضع که انسان غلام خودش رو صاحب باغش قرار بده و این جور تحویل بگیره، بزرگش بکنه. این امام حسین علیه السلام وقتی مرمان پیام یزید رو رسوند که بیا با یزید بیعت کن، اونجا در نهایت اقتدار، شکوه، جلال اعلان فرمود که نحن اهل بیت النبوه و موضع الرساله، ما خاندان نبوتیم و جایگاه رسالت رسولیم. جد من علاوه بر اینکه نبی بوده، رسول بوده، برای بشریت برنامه آورده، پرچم مدیریت جهان رو به دست گرفته، خانه ما محل نزول ملائکت الله و یزید و شارب الخمر معلن الفسق. اینا در مسئله براءت و خودسازی و جامعه سازی دروسیست که حضرت سید و شهدا القا فرمودن تا ما یاد بگیریم با کیا باید ناسازگار باشیم. فرمود یزید یه آدم بیبندوباریست که شراب میخورد. بزرگترین جنایت شراب گریه. شراب کلید تمام مفاسده. بر حسب روایت نبوی خدا تمام رذائل رو، مفاسد رو در یک محل جمع کرده، محصور کرده، قفل کرده که این آتش بشر رو نسوزونه. کلید این زندانی که همه شرور، آفات، بدی‌ها در اونجا محبوسن، کلید شراب. یزید و شارب الخمر. شما در این سران ممالک دنیا پیدا کنید یه کسی این آلودگی رو نداشته باشه. در چه شرایطی دنیا در بدبختی غوطه می‌خوره. و یزید و شارب الخمر. دیگه چی؟ معلن الفسق. برادران و خواهران، یه کسی بین خود و خدا گناه میکنه، خدا هم ستاره، لذا ما حق تجسس در زندگی شخصی افراد مطلقا نداریم. امر به معروف و نهی از منکر مربوط به گناهان علنی است، مربوط به بی‌حیایی هاست. هر کسی جرأت میکنه قانون خدا رو جلو چشم بندگان خدا پامال میکنه، هر کسی غیرت دینی داره باید باش برخورد بکنه. هر گناهی باشه، هر مفسده ای باشه، هر ظلمی باشه، وقتی از پرده برون آمد، ظهور پیدا کرد، هیچ کسی نباید تحمل بکنه و اگر تحمل کرد در گناه اون گناهکار خدا او رو سهم قرار میده، شریک قرار میده. گناه علنی دو تا جرمه، یکی اصل گناه تجاوز به حدود الهیه، دوم جری کردن جامعه است، از بین بردن قبح گناه. و امام حسین علیه السلام روی این انگوش گذاشت، معلن الفسق. یزید علنا فسق انجام میده، گناهش گناه مخفی نیست. اعتنایی برای شما مسلمان ها، برای شما پاکان هیچ ارزشی قائل نیست، شماها را به حساب نمیاره. لذا خلاف مسیر عمل شما، فرهنگ شما، دین شما فسق علنی انجام میده. سوم قاتل نفس محترمه. این آدم هم تروریسته، تروریست پروره، و هم خودش دستش آلوده است به خون بیگناهان. یا آدمیه که برای نفوس بشر، برای جان مسلمان ها احترام قائل نیست. مثلی، حالا ما که پایگاهمون پایگاه نبوته، پایگاه طهارت و پاکی و عدالته، با کسی که پایگاهش پایگاه ظلمه، قتله، فسقه، این دوتا جریان امکان داره با هم دیگه بسازن؟ خیلی ها فکر میکنن که بین اسلام و دنیای استکبار، حالا استکبار غرب باشه یا غیر غرب باشه، استکبار بی خداییه، استکبار زورگویی به بشریته، استکبار گرفتن فرصتها از توده هاست، استکبار انحصاری کردن امکانات برای گروه خاصی است. آیا این با اسلامی که اساسش بر عدل و بر طبقات ضعیف مبتنی هست امکان سازش داره؟ میشه ما بگیم این دوتا با مذاکره به هم میرسن؟ کجا گرگ و گوسفند با مذاکره به هم میرسن؟ گرگ خاصیتش درندگی است، باید با قدرت قهریه او را از تجاوز به گوسفندها به حقوق ضعفا باید دور کرد. امام حسین نفرمود من بیعت نمی کنم. دوتا جریان را مقابل هم قرار داد، دوتا جبهه مقابل هم را تصویر کرد. مثلی لا یبایع مثله. در عبادت اولا حضرت سید الشهدا علیه السلام خیلی خشیتش از خدای متعال بروز و ظهور داشت، کثیر البکا بود، زیاد گریه میکرد. عرض داشتن یا ابا عبدالله، شما آیه تطهیر در مورد شما آمده، سوره هل اتا در شأن شما آمده، خدا در سوره هل اتا وعده بهش به شما داده، جزاهم به ما صبرو جنتن و حریرا، قبل از آنی که برید خدای متعال قباله بهش رو به شما داد. چرا شما اینجور گریه میکنید؟ چرا اینجور در برابر خدا مرعوبی؟ از سید الشهدا فرمود کسانی در قیامت در امانند، کسانی اهل بهشتن که اینجا از خدا بترسن. ترسشون ترس چماغ و چوب و سلاح نبود ها، خدا را خیلی بزرگ می دیدن، خود را در برابر خدا همیشه قاصر می دیدن. این حالت کم دیدن خود در برابر عظمت خدا منشأ اونجور گریه ها و خشیت ها و بیخوابی ها بود. امام حسین علیه السلام در حرکتی که از مدینه منوره تا مکه مکرمه و از مکه مکرمه تا کربلای معلا، بعدش هم زینبش، ربابش، مجموعه کسانی که از حریم به حرم بودن با امام حسین همراه بودن، از کربلا تا شام و از شام تا مدینه. شما اگر یک محاسبه دقیق داشته باشید میبینید که یک پروژه تعریف شده است، یک حرکت برنامه ریزی شده است، یک منظومه محاسبه شده دقیقی، هر کسی یه رسالتی، یک مسئولیت ویژه‌ای رو در این حرکت داره. هیچگاه حرکت امام حسین حرکت انفجاری نبود، عکس العملی نبود، تدافعی هم نبود، بلکه امام حسین یک تهاجمی را آغاز کرد و در این تهاجم از اول خودش رو پیروز میدید. شعار پیروزی بود، یارانش همه احساس قدرت میکردن، همه احساس عزت میکردن، در سخنرانی ها، خطبه ها، رجز ها طرف را محکوم و مغلوب و ذلیل میشمردن و خود را پیروز و برتر از همه این کفار و این معاندین به حساب می آوردن. لذا سید الشهدا علیه السلام دنبال پیروزی نظامی نبود. با اینکه با دعوت اهل کوفه رفت، تشکیل حکومت اسلامی را واجب میدونست که واجب است که از اول خلقت خداوند متعال بشریت را مأمور کرده تا زیر پرچم انبیا با حکومت انبیا، با حکومت پاکان، با حکومت معصومین زندگی کنند، سبک زندگی رو از مظهر خدا، از الگوی کامل، انسان کامل بگیرند. امام حسین علیه السلام این فریضه را هم واجب می دانست، لذا به مردم کوفه هم لبیک گفت، ولی می دانست مردم کوفه عهد شکنند، با پدرش، با برادرش وفا نکردند، با خود ایشون هم وفا نمی کنند. معذالک هم در مدینه هم در مکه اعلان کرد که من کشته خواهم شد، مخصوصا در مکه مکرمه. اون خطبه عجیب، اون تابلویی که مرگ را اون چنان پر جاذبه و زیبا ترسیم کرد که آدم وقتی اون خطبه را میخونه آرزو میکنه ای کاش ما هم جبهه بودیم، ای کاش ما هم کنار شهید سلیمانی بودیم، شهید باکری بودیم، این شهید سرفراز میدان عشق، این شهید نجف آباد 25 ساله. اینا رو امام حسین علیه السلام اینجور شیدای مرگ خونین کرد و خودش هم یعنی پیروزیش در این شهادت بود. رسوایی بنی امیه در این قتل و غارت و بیرحمی و بدبختی و ددمنشی و وحشیگری بود. امام حسین آمد جبهه توحید رو در اوج زیبایی بدون هیچ دستپاچگی، هیچ کدام از بانوان، هیچ کدام از کودکان حرکتی که خلاف برنامه تنظیم شده امام حسین باشه، یک مورد شما سراغ ندارید. بچه کوچک تا زنان بزرگ هیچ جا اظهار گرسنگی نکردن، چیزی که قدر اونها رو کوچک کنه نداشتن. هیچ جا نبوده لازم باشن تو دهن جلاد مقتدر خوناشام بزنن و کوتاه بیان. حضرت زینب در مجلس شراب ابن زیاد چه سولتی، چه قدرتی از خودش نشون داد. در مجلس یزید امام زین را بدین چی کار کرد؟ این همه کشتار، این همه بیرحمی و جنایت، یکی از اینها را نه در طایفه بانوان، نه در دختران، نه در پسران، نه در مردان، یک مورد شما ترس نمی بینید، یک مورد عقب نشینی نمی بینید، یک مورد کوتاه آمدن در برابر منطق یاوه اینها رو شما نمی بینید. و در این میدان حضرت ابوالفضل علیه السلام جایگاه ویژه ویژه داره، هم از نظر عبادت کان ناسکند، اونی که در مورد حضرت ابوالفضل گفته شده اهل نسک بود، اهل عبادت بود، عشق به خدا در وجودش موج میزد. سرهای شهدا رو که بردن دیدن یکی از این سرها پیشان پینه بست، پرسیدن سر مال کیه، گفتن مال حضرت ابوالفضل، اهل تهجد، اهل نماز شب، اهل نسک. در قهرمانی در جنگ ها حضرت ابوالفضل بی بدیل بود در کنار امام حسین علیه السلام. بعد از عصمت کبرای از سید الشهدا دقیقا وارث امیرالمومنین علیه السلام بود. لذا وقتی ابوالفضل قدم به میدان میگذاشت، لشکر پا به فرار میگذاشت، الحذر الحذر میگفتن. حضرت ابوالفضل از ابتداء تولدش ذخیرة الحسین بود، ذخیرة کربلا بود، ذخیرة العلقمه بود، بطل میدان تربیت شده بود. امام حسین از امیرالمومنین اعلان کرد به عقیل، میخوام یه زنی برام بگیری که فرزند قهرمان به وجود بیاره و یاور حسینم در دور دوران کودکی باشه. کسی که از ابتدا با این هدف مولود شده، بعد اینجوری تربیت شده، در شجاعت کم نظیره، در سخاوت کم نظیره، باب الحوایج دیگه، کرم حضرت ابوالفضل، ایثار حضرت ابوالفضل، نثار حضرت ابوالفضل، همه چیزش مظهر عظمت و ارزش‌های علوی بود. ولی با همه این شجاعت و مقدماتی که برای بروزش و شجاعتش فراهم شده، بدون دستور فرماندهش امام زمانش حضرت ابی عبدالله الحسین یک قدم بر نمی داره. دیگر شهدا شب عاشورا که حضرت سید الشهدا چشم برزخشون رو باز کرد، بهشتشون رو دیدن، پیغمبر رو دیدن، امیرالمومنین رو دیدن، حمزه سید الشهدا رو دیدن، بعد سید الشهدا به اینا فرمود که اینا به استقبال شما آمدن، منتظرن. هر کسی استقامت کنه مرحله آخر پرده رو بر میدارن و بهش میگن که کجا داری میری. اینا خوب امتحان دادن. وقتی امتحانشون قطعی شد، برای بهش نبود، برای وظیفه بود. وقتی استقامت کردن امام حسین گفت برید، نرفتن، حضرت سید الشهدا علیه السلام این بار دیگه مقاماتشون رو بهشون نشون داد. چون دیده بودن بیتابی میکردن. شب تا صبح هیچ کسی از شوقش خوابش نبرد. چه عالمی داشتن. ولی به سید الشهدا اصرار میکردن حسین جان اجازه بده همین شب حمله کنه کار رو تموم کن. اما عباس هیچ جا جلوتر از امام حرفی نداره. لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون. برادران، خواهران، فرهیختگان، دانشوران، خوبان، جهادگران که الحمدلله ما هم به این عزیزانمون در دانشگاه شریف خیلی جاها مباهات میکنیم، با عنوان نمونه نام میبریم که در عرصه های کمک های مؤمنانه، در عرصه های کمک به درماندگان شما جز خط شکن ها هستید. ولی خط شکنی، ایثار، نثار در برابر اطاعت خدا و تعبد از خدا به حساب نمیاد. شجاعت ابوالفضل، ایثار ابوالفضل که خودش به آب برسه و تشنگی در اوج باشه، آب خوردن هم براش جایز باشه، ولی به خودش اجازه نده این مواسات از شؤون بارزه حضرت ابوالفضل عباس امام زمان من تشنه باشه، من لب به آب بزنم، بچه های کوچک امام حسین علق تششون با آسمان بلند بشه، من به خودم اجازه بدم که آب بخورم. اینا خیلی فضیلت. ولی این ولایت مداری تا امام زمان ارواح نافدا مجموعه جامعه در اون حدی که بتونن دنیا را اداره کنن، مجموعه مدیرانی که میخوان با امام زمان باشن باید تسلیم محض دستورات خدا باشن و ولی خودشون رو خلیفه خدا بدانند و در برابر اوامر او روشن فکر بازی و گیر دادن و فتوا دادن در برابر امام حسین، اینا خلاف اون توحیده. و قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، این حالت سجود در برابر آدم نبود که، در برابر خدای آدم بود. ولی خدا میگه سجده کن، من اطاعت فرمان خدا رو میکنم. این تعبد، این توحید کامل که اگر انسان با عقل عاشق نشه، عشق عاقلانه براش پیدا نشود، بدون عشق هر کسی فضای فکری داره، پیش ذهنیت هایی داره، هر کاری ولو مصلحت هم باشه، ولو صرف دین هم باشه، ولی با پیش ذهنیت های ما سازگار نباشه، ما زبان به اعتراض باز میکنیم. و مادامی که این حالت اعتراض به نقطه مرکزی واجب وارد است، امام زمان ظهور نخواهد کرد. این مجموعه نظامی که با حضرت سید الشهدا بودن، مجموعه نظام مهدوی بودن. ما وقتی امام زمان میاد که هممون مثل حبیب مظاهر باشیم، مثل زهیر باشیم، مثل مسلم ابن اوسجه باشیم، مثل حضرت ابوالفضل و علی اکبر باشیم، یک منظومه کامل، همه با جاذبه خورشید حسینی دارن حرکت میکنن، مدارشون رو این خورشید داره تعیین میکنه و در خلاف اون مدار سرسوزنی از مدار اطاعت امام حسین علیه السلام خارج نمیشن و چون عاشقن اصلا سوال به ذهنشون نمیاد. اینه که مشکل زندگی رو محبت حل میکنه، عشق حل میکنه. و حضرت ابوالفضل در این عشق نه تنها پرچمدار نظامی بود، نه تنها پرچمدار سقایی بود، نه تنها پرچمدار وفا بود، نه تنها پرچمدار ایثار بود، نه تنها پرچمدار عبودیت و نماز شب بود، پرچمدار عشق حضرت ابوالفضل عباس. السلام علی العبد الصادق المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین. سلام خدا در زیارت نامه انشاءالله. الان دلتون رفت به کربلا، رفتید کنار نهر الحرمه، وارد حرم حضرت ابوالفضل شدید. دل من با شما رفت، دارم میبینم که از اون سرازیر میریم تا حیات. اون یکی دوتا پله رو رفتیم بالا، مقابل زری هنوز وارد زیر قبه نشدیم. اونجا مقدمه زیارت حضرت ابوالفضل سلام الله و سلام و ملائکته. سلام خدا، سلام همه ملائکه، سلام همه انبیا بر تو باد ای عبد صالح پروردگار متعال. حضرت ابوالفضل علیه السلام چون در عشق تام بود، بین عاشق و معشوق دوئیت نیست، نسخه برابر اصل است. لذا شما میبینید سه تا شهید در روز عاشورا خیلی داغونن، به هم ریختن. اولش حضرت ابوالفضل بود چون اشبه الناس بود، نسخه برابر اصل بود. در شهادتش هم شهادت عادی نبود، قطعوه به سیوف هم اربد اربد، بدن داغون بود. سید الشهدا اومد ببره، همه شهدا را یک تنه حمل میکرد، ولی بدن من یک بد به هم ریخته بود، نمیشد یه نفر جمع کن. صدا زد یا فتیان بنی هاشم، حرام بود جمعون را بیاید، بیاید این جنازه رو ببرید. من حدثم اینه که بدن حضرت ابوالفضل داغون تر از علی اکبر بود. حضرت ابوالفضل خیلی شجاع بود، این نامردم خیلی دق دل داشتن، تا دیدن این قهرمان دست نداره از خودش دفاع کنه، دورشو گرفتن. اینقدر تیر زده بودن که تمام بدن پر تیر بود، اینقدر شمشیر زده بودن، عمود بر سر مبارکش زده بودن. وقتی سید الشهدا در مسیر القمام دیدن از زرجنها پیاده شد، چیزی رو برداشت میبوزه، فکر کردن ورق قرآنه، جلو آمدن دیدن دست عباسه. تنها دست نبود، بدن سراسر زخم بود و جراحت بود و قطع قطع بود. از این جهت سید الشهدا وقتی به بالین آمد، بکا بکا الالیا، امام حسین به زن و بچهش دستور داده بود تا من زنده هم بلند گریه نکنید، ولی اینجا نمیدونم چی جور بود که خودش بلند بلند گریه میکرد، هیچ جا کمرش خم نشده بود، میتونست بر پای به پای خودش وایسته قد راز کنه، ولی اینجا گفت الان این کسر از ظهری و قلت خیلتی
دست زیر بدن عباس برد که بلند کنه با خودش به بیاره خیمه. وقتی دست بالا اومد دید بدن به عبره، اما مصیبت اینجاست که حضرت دیگه جوانی نداشت صدا بزنه جوانو. این بود که بدن کنار نهر علقمه موند، خودش تنها برگشت. حضرت ابوالفضل ماموریت جنگی نداشت، لذا از زینب خداحافظی نکرده بود، از سکینه خداحافظی نکرده بود، با رقیه وداع نکرده بود. اینا همه منتظر بودن، وقتی دیر شد آمدن ابو از خیمه بیرون اومدن، سر راه علقمه دست جمعی چشم راه بودن، دیدن امام حسین میاد ولی تنها میاد، بی علمدار میاد، اما کمر خم شده میاد. باورشون نمی اومد که عموشون کشته شده، چون جنازه ها رو امام حسین می آورد. اگر شهید شده بود باید امام حسین می آورد. از این جهت این دختر مهربان جلو رو با یه دنیا امید عرض داشت، ابتا بابای من حالا که خبرون به لغم بیالم بود، بابا ابو دیر کرده، هیچ خبری از ابو.